مکانیتان را باز هم بر ما ارسال کنید. 0794-71-71-44 در کنار ما باشید. شما و رادیو ادامه دارد.
کابلم ای کابل زیبا چراغان بینم من، کابلم ای کابل زیبا چراغان بینم من، جن گلستان بینم من، کابلم ای کابل زیبا چراغان بینم من، کابلم ای کابل زیبا چراغان بینم من، آمدم تا بار دیگر جن گلستان بینم من، آمدم تا بار دیگر جن گلستان بینم من. میانو زابل و میدان دخار وطن، قنده ها رو بلخ و پروان و بدخشان وطن، با میانو زابل و میدان دخار وطن، قنده ها رو بلخ و پروان و بدخشان وطن، فاریاب و لوگرم عراب و دغمان وطن، فاریاب و لوگرم عراب و دغمان وطن، با هرات و ننگهار از رشک دوران بینم، با هرات و ننگهار از رشک دوران بینم. کابلم ای کابل زیبا چراغان بینم، کابلم ای کابل زیبا چراغان بینم، آمدم تا بار دیگر جن گلستان بینم، آمدم تا بار دیگر جن گلستان بینم. شاد میخوانم برایت میهنم از جان دل، چون که بنشیند به دلها چی برخازد زده، شاد میخوانم برایت میهنم از جان دل، چون که بنشیند به دلها چی برخازد زده، آتش عشقت به جانم پای تا سر مشته، آتش عشقت به جانم پای تا سر مشته، عودن تا بنده چون خوشید تابان بینم، عودن تا بنده چون خوشید تابان بینم، کابلم ای کابل زیبا چراغان بینم، آمدم تا بار دیگر جن گلستان بینم، آمدم تا بار دیگر جن گلستان بینم، کابلم ای کابل زیبا چراغان بینم، کابلم ای کابل زیبا چراغان بینم، آمدم تا بار دیگر جن گلستان بینم، آمدم تا بار دیگر جن گلستان بینم.
خوب همراهان خوب و گرامی، از اینکه با ما هستید خیلی خوشحالیم. میدونین دو تا برنامه زنده داریم، کافه صبح با تهیه کنندگی آقای عارف حسینی، روی موج جوانی با تهیه کنندگی آقای قاسم موحد. خب دوستان عزیز، همراه میشیم با آقای علی عطایی، دستیار تهیه برنامه کافه صبح، تا بشنویم موضوع برنامه ایشان در هفته پیش رو چی انتخاب شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شنوندگان عزیز و دوستان گرامی برنامه شما و رادیو. سید علی عطایی هستم، دستیار تهیه کننده برنامه کافه صبح، و خدمت شما عرض میکنم که در هفته پیش رو انشالله ما در این موضوع برنامه سازی خواهیم داشت، آدم هایی که در کارشان موفق هستند. از شنبه تا پنجشنبه با این موضوع در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و هر روز یک سوالی در برنامه مطرح میشه و با کمک شما عزیزان صحبت کنیم. انشالله ما تقدیمتان خواهیم کرد، کوشش میکنیم که به این سوال پاسخ داده شود و به یک نتیجه خوب انشالله برسیم. روز شنبه سوال ما این خواهد بود که چگونه روز خود با انرژی شروع میکنید. یک شنبه سوال ما این است که چی چیزی به شما کمک میکنه که کار روزتان بهتر انجام بدین. روز دوشنبه سوال ما این خواهد بود که وقتی از کار روز خسته می شوید چه چیزی حال شما را بهتر می کنند. روز سه شنبه این سوال مطرح می کنیم که با آدم های دور و برتان مثل خانواده یا دوستان در کار روز چه کمکی می کنید. و چهارشنبه هم سوال برنامه ای هست که در میان کار و تلاش روزانه چگونه خودتان شاد نگه می دارید. ممنون از اینکه صحبت های ما را شنیدین و خداحافظ.
باقی موحد همراه میشیم تهیه کننده برنامه روی موج جوانی. بشنویم که موضوع برنامه ایشان در هفته پیش رو چی انتخاب شده.
به نام خدای خوب و مهربان، سلام به شما همکار محترم و شنونده های برنامه شما و رادیو. موضوع هفته بعد برنامه روی موج جوانی را اعلام میکنم که تهدید انتخاب شده. سؤالی که از دوستان عزیز در روزهای هفته داریم ایست که در دنیایی که هر کسی حرفی برای گفتن داره، چطور میفهمی کدام حرف واقعا ارزش شنیدن داره؟ خب ما قرار هست تهدید در دنیای مجازی و فضای مجازی، امنیت و ناامنیه که با وجود میاره دنیای دیجیتال صحبت بکنیم. تهدیدهای خاموش در روابط انسانی مانند رفاقت، عشق، تفاهم و یکی چرا مهم است. تهدید اقتصادی محور دیگری است که در قالب موضوع تهدید خواهیم پرداخت. چرا مهم است و اینکه مشکل اشتغال، ناامنی اقتصادی و مهاجرت از جمله دغدغه‌های امروز جوانان افغانستان به شمار میره که خودش یک تهدید کلان هست و چطور میشه که پیشگیری بکنیم حداقل از این تهدید که جنبه اقتصادی و مالی داره. تهدید آگاهی، رسانه، فریب و خودباوری جوانان عنوان دیگری است که ما قرار هست در هفته بعد در قالب موضوع تهدید بپردازیم. سپاس از همراهی شما شنونده های عزیز و شما همکار محترم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، همکاران تهیه کننده موضوعات برنامه شان خدمت شما گفتن. امیدواریم که شما با ارسال پیامک و صدای گرمتان همکاران ما را همراهی کنین. همچنان در کنار ما باشید. شما و رادیو ادامه دارد. خب دوستان عزیز، در این لحظه نوبت رسیده به معرفی یکی دیگر از برنامه های رادیوگری. در ابتدا آرم این برنامه را تقدیم شما میکنیم و بعد توضیحات بیشتر داریم.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
دوستان عزیز، تهیه کننده این برنامه آقای زکریا حسینی هستند. با ایشان همراه میشیم و اطلاعات بیشتر درباره این برنامه از زبان ایشان میشنویم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما خانم موسوی، تشکر از اینکه بازم این فرصت را در اختیار ما گذاشتین تا با دوستای عزیز شنونده صحبت بکنم. خدمت شما عرض بکنم که من سید زکریا حسینی هستم، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران در آینه هفته. برنامه ایران در آینه هفته، البته همونطور که از نامش هم پیداست، اختصاص داره به بررسی رویدادهای مهم ایران در طول یک هفته. تلاش میکنیم که در این برنامه، چون رویدادها خب تعدادش بسیار زیاد است در موضوعات مختلف، تلاش میکنیم که موضوعات مهم را در این برنامه بررسی بکنیم، به خصوص رویدادهایی که مرتبط است با افغانستان یا خب از جهات مختلف ممکن است برای شنوندهای عزیز مردم افغانستان قابل اهمیت باشه و قابل پیگیری. این برنامه مدت زمان پخشش 20 دقیقه است، روز یکشنبه نشر میشه. رویدادهای ایران خب خانم موسوی شما بهتر میدانین برای مردم افغانستان از جهات مختلف حائز اهمیت است. ایران و افغانستان دو کشور همسایه هستند، هم زبان هستند، هم دین هستند و از جهات مختلف خب به طب رویدادهای مرتبط با ایران تاثیرگذار بر افغانستان، رویدادهای افغانستان بر ایران تاثیرگذاره. به همین دلیل مردم افغانستان رویدادهای ایران را خب با جدیت بیشتر دنبال میکنن، به خصوص با توجه به جایگاهی که ایران دارد در سطح منطقه، در جهان اسلام و در سطح بین الملل. به همین دلیل رویدادهای ایران بر مردم افغانستان مهم است و دیده میشه که بسیار پیگیری میشه. ما هم تلاش میکنیم که در این برنامه دوستای عزیز شنونده را در جریان رخدادهای مهم هفته قرار بدیم. امیدوار هستم که تانسته باشیم ما در این برنامه رضایت خاطر شنونده عزیز را جلب بکنیم. البته برخی از موضوعات خب به طب مهمتر است و حساسیت بیشتر داره. ما هم تلاش میکنیم که نظرات کارشناسا را در قبال او موضوعات خاص داشته باشیم. امیدوار هستم که بتانیم او چیزی که دوست عزیز شنونده انتظار دارن ما در این برنامه تقدیمشان بکنیم تا انشالله که مورد توجه و استفادهشان قرار بگیره. یک جان تشکر و سپاس باز هم از شما خانم موسوی، از دوستای عزیز شنونده که صحبتهای ما را شنیدن. انشالله که همیشه خوب و سلامت و شاد باشن. تشکر از شما و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از آقای زکریا حسینی و تشکر از همه شما خوبان عزیز شنوندگان محترم که در برنامه روز شما و رادیو ما را همراهی کردین. بهترین ها را بر شما از خداوند بزرگ خواست داریم. الهی که هر جا هستید سعادتمند و تندرست باشید. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
راه رسیدن به خوشبختی و شادی بر دو پایه اصلی بنا شده است. آنچه را که به آن علاقه دارید بیابید و زمانی که آن را یافتید تمام روح خود را معطوف آن کنید. سپاسگزارم از همراهی یکایک شما دوستان عزیز شنونده تا به این لحظه. دعوت میکنیم که شنونده برنامه سفیران روح الله باشید.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه سفیران روح الله را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. سفیران روح الله. چند هفته هست که در برنامه سفیران روح الله در ارتباط با شهید بزرگوار، شهید غلام حسین دادی، با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. شهید ایرانی جهاد افغانستان. عرض کردیم که شهید غلام حسین دادی در روستای شاهرخت از توابع زیرکوه قائنات به دنیا آمد. دوران کودکی خودش را در همونجا گذراند. دوران تحصیلات دبیرستان خودش را در بیرجند گذراند. وارد جریانات مبارزه با رژیم ستم شاهی شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. فعالیت‌هایی را در شهر بیرجند داشت. در جبهه‌های جنگ تحمیلی دفاع مقدس حضور داشت. البته بیشتر وقت خودش را و بیشتر فعالیت‌های خودش را در مرز ایران و افغانستان و در داخل افغانستان در کنار برادران مجاهد افغانستانی خودش با نیروهای متجاوز ارتش سرخ شوروی جنگیده و در نهایت هم در افغانستان در منطقه هوموگوی افغانستان به شهادت رسید. خب چندین برنامه تقدیم شما عزیزان شنونده شد. این آخرین برنامه است که در ارتباط با شهید غلام حسین دادی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. در برنامه قبل عرض کردیم که فرزندان شهدا، خانواده شهدا، همسران و فرزندان شهدا معمولا سختی های بسیار زیادی را میکشند بعد از شهادت پدر خانواده. و خب من میدانم با توجه به ارتباط قدیمی که با خانواده شهدا دارم میدانم که این سختی ها بسیار هم آزاردهنده است. هفته گذشته صحبت هایی را تقدیمتان کردیم از فرزندان شهید غلام حسین دادی، از جناب آقای علی دادی، خانم زهرا دادی و سرکار خانم مریم دادی. یک بحث دیگه ای که وجود داره در ارتباط با فرزندان شهدا و همسر شهدا، خصوصا بحث حضور شهید هست در تنگناها و در مشکلات که دست فرزندان خودش را، دست همسر خودش را و دست خانواده خودش را میگیره. خیلی شایع هست و خیلی زیاد شنیدیم از خانواده های شهدا در این ارتباط. روایت هایی رو بشنوی در ارتباط با حضور این شهید و دستگیری این شهید در زمان مشکلات و گرفتاری ها.
یه شب خواب دیدم یک کارت پستاله قدیمی بود که دوستان سپاه هر وقت جلسه همایش چیز داشتن اونا رو دعوت میکردن تو اونا مینوشتن. خواب دیدم بابام یک 3-4 تا توصیه نوشته بود تو اون برگه، تو همون کارت پستال سپاه داده بود به بابا بزرگم، گفت اینو بدیم به علی. بعد وقتی که آوردن جای ما نگاه که کردم، سومی رو یادم نیست ولی دو تا رو قشنگ یادمه. دیدم که بابام گفته بود که اینقدر نیا جلو عکس ما، تو وقتی که میای جلو عکس ما من نمیتونم ببینم، طاقت ندارم ببینم. اومدن ما بی راحتی نیست که اجازه بدن هر دفعه ما بخوایم بیایم. یکی دیگه هم گفتن که تو همون مسیری که هستی باش، فقط مواظب باش از مسیر خارج نشی، اگر خارج شدی خیلی سخته که برگردی، همون مسیر رو ادامه بده، مراقب خودت باش. و واقعا توی زندگیم از جمله حتی همین ازدواج ما که خدا توفیق داد، منت گذاشت رو سر ما، یعنی لطف خدا بود شامل حال ما شد، برای هر قسمتی از زندگیم که سری پیچای سخت و سنگینی که می‌رسیدن، اجازه میداد خدا، به اونها اجازه میداد که ما راهنمایی کنن که آقا مسیر تواصل باشه اینا. مثلا تو همین بحث ازدواجم اینا رو یادم نمیره، خواب بابامو دیده بودم که تو اگه خواستی بری ازدواج بکنی حواست باشه که باید از ما اجازه بگیری، یا یه موقعی هر جایی فکر نکنی که بخواید بری ما خبر نداریم، ما باید بدون اجازه ما یه موقع نری ازدواج بکنی، با اجازه ما باید بری. خیلی کمک کرد، یعنی خیلی تو مسیرهای زندگیم کمک کرد اینا. تو محیط کاری هم همینطور، تو محیط دانشگاه هم که میرفتم اونم بازم یادم نمیره، روز اولی که رفتم دانشگاه مشهد دانشگاه آزاد درس می‌خوندم، سر کلاس ادبیات عمومی بودم، کلاس که تموم شد آمده بیرون، یه وقتی به من یک نفری آمد، یک مرد به قول معروف سنشون جا افتاده بود، آمد گفت شما فامیلت های دادیه؟ گفتم بله. گفت شما بیرجندیه؟ گفتم بله. گفت شما فرزند شهید دادیه؟ گفتم بله. بعد گفت که باباد با شهید ابوتراب شهید شده؟ گفتم بله آجا. بعد اونجا دیگه خودشو معرفی کرد و اینو، یعنی خدا سر راه ما تو دانشگاهی که اول وارد شدیم شخصی رو گذاشت که تا آخر دانشگاه، که ایشون دانشجو هم بود که بعدا نماینده مجلس هم شد، جناب آقای شیران خراسانی، ایشون تا روزی که ما دانشگاه تحصیل میکردیم و ایشون هم تحصیل میکردیم، یک راهنمای خیلی خوبی بود برامو تو کار تو درسمون. شخصیت سیاسی هم داشت ایشون، بازنشسته خود سپاه بود، از هم خود بچه قرارگاه، هر جایی توی زندگی ما رسید کمک کردن. یعنی خدای عزیز رو شاکریم که اون منت گذاشت رو سر ما و خدا لطف کرد. ما که الان تشکر میکنیم که این توفیق رو داده به ما، حالا امیدوارم که بتونیم حفظش کنیم و انتقال بدیم به نسل خودمون که تو همون مسیر قرار بگیرن. شما
عرض کردم خدمت شما دوستان که این آخرین برنامه است که در ارتباط با شهید غلام حسین دادی با شما دوستان صحبت می‌کنیم. شهید غلام حسین دادی یک دست نوشته‌ای داره در زمانی که در افغانستان مشغول مبارزه بوده، بیشتر در مرز بین ایران و افغانستان و البته مأموریت هایی که داخل افغانستان هم میرفته و کنار برادران مجاهد افغانستانی خودش قرار داشته. دست نوشته ای داره، هم خطاب به مردم ایران، خطاب به ملت ایران و هم خطاب به مردم افغانستان. من دعوت میکنم که بخشای از این دست نوشته رو بشنوید.
ای ملت عزیز ایران، مدت مدیدی را که در خدمت برادران افغانی بودم، مشکلات زیادی بر سر راهشان است. از همه مهمتر، فقر فرهنگی افغانستان است. مدت زیادی این کشور مسلمان تحت استعمار و استثمار پیر انگلیس بوده و مدتی را تحت سلطه خانها و اعیان خوشگذرانی بوده که بویی از اسلام و انسانیت نبردند. و نیز ملت مظلوم افغانستان دچار کمونیست از خدا بیخبر شدند. کمونیست شرق با تمام امکانات سیاسی، نظامی و اقتصادی آشکارا در کشور ستم کشیده ی افغانستان حضور فعال پیدا نمودند و هر روز عده‌ای از اطفال بیگناه و انسانهای کوچک و بزرگ را با وضعیت فجیعی و شهادت می رساندند. این ملت مظلوم پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ندای وا اسلامای امام عزیز را لبیک گفتند و تا کنون شهدای زیادی تقدیم اسلام کردند. ملت عزیز، دشمن زبون به عناوین مختلف با استفاده از وجود کمونیست‌های ایران و جاسوسانی در پوشش مجاهد که تربیت شده دست روس هستند و کشور اسلامی ایران گسیل داشته و ایجاد اختلاف را دنبال می‌کنند. هوشیار باشید. البته نقاط ضعف زیادی در برادران افغانی دیده می‌شود که از کمبود فرهنگ است، ولی در کل جهاد با کفر را به عنوان مسلمان اصل قرار داده و حرکت کردند. با همین همکاری ها باید انقلاب اسلامی به جهان صادر و اسلام جهانگیر شود و کفر در سطح جهانی محو گردد. برادران افغان توجه داشته باشند که پیروزی در گرو وحدت است و از تفرقه و حزبگرایی بپرهیزند که این هدف مستقبلی است.
اما وصیت‌نامه های باقی مانده از شهدا سند های ماندگاری هستند که میتونه راه را بر ما نشان بدهد. سخنی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم داریم که گفتن که 50 سال عبادت کردین، خدا قبول کنه، یک بار هم وصیت‌نامه های این شهدا را بگیرین، مطالعه کنین و تفکر بکنین. شهید غلام حسین دادی وصیت‌نامه بسیار مفصلی داره و بسیار پربار و عمیق. بخش هایی از این وصیت‌نامه رو ما دعوت میکنم که بشنوید.
برادران و خواهران من، بدانید که من آگاهانه در این راه قدم نهادم، چرا که خون سرخ شهدا از حابیل تا حسین علیه السلام و تا شهدای 15 خرداد و 17 شهریور و 7 تیر تا کربلای جنوب و غرب ایران بر ما نظاره میکنند و میگویند چرا نشسته اید؟ مگر مسلمان نیستید؟ مگر پیرو مکتب اسلام و راه حسین نیستید؟ به پا خیزید تا راه این حسین زمان را بیشتر از این پشتیبانی بکنید. امروز مشاهده میکنید از یک سو فساد و ظلم سراسر جهان را فرا گرفته و هر روز افرادی دور میروند و از طرفی خوشبختانه انقلاب ایران صورت گرفت و هر روز گامی به جلو می رود تا دست استعمارگران و ظالمان را از سر ملت مظلوم کوتاه کند. و در این راه است که باید کوشید، باید خون داد. به قول برادر شهیدمان سید احمد رحیمی، انقلاب هنوز در نیمه راه است و نیاز به خون دارد. باید آنقدر خون بدهیم تا اسلام عزیز با ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف پیروز شود و قسط و عدل الهی در سایه توحید در سراسر جهان برقرار گردد. در این زمان که دست جنایتکاران تا مرفق و خون مستضعفین و محرومین آغشته شده است، ساکت ماندن معنایی ندارد جز اینکه تأیید آنها باشد. باید به پا خواست و تا آخرین قطره خون خود از اسلام دفاع کرد تا محرومین را که در اکثر نقاط کشورها بیگناه به زیر آوار می روند نجات داد. ای ملت عزیز، امروز خداوند ما را دوست داشته که نعمت انقلاب را به ما عنایت کرده است. امروز برای ما مسئولیت دارد. باید از انقلاب اسلامی تا آخرین قطره خون خود حمایت کنیم. نکند خدای نکرده بی تفاوت شویم. هر روزی که از انقلاب می گذرد، مسئولیت سنگین تر می شود، چون هر روز که می گذرد، شهدا بیشتر می شوند. هدف همه آنها مشخص است و همه برادران و خواهران مسلمان هم همین هدف را دارند. انقلاب اسلامی مانند سیل خروشان و سرعت پیش می رود و آنهایی که نتوانستند خود را با این انقلاب تطبیق دهند و صورت توفالی در کنار سیل قرار گرفته و ترد خواهند شد. بدون شک همان طور که تاکنون بر اثر گذشت زمان افرادی چون بنی صدر خائن و عمال دیگر نتوانستند خود را بسازند کنار زده شدند. اینجاست که باید به خداییم. چشم تمام مستضعفین جهان به انقلاب ماست. همه انتظار بهروزی ما را میکشند. حال افرادی که میخواهند برای جوامع بشریت الگو باشند باید ابتدا به خود برسند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. همانا خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر اینکه در نفسشان تغییر به وجود آید. امام هم در یکی از سخنرانی های خود اشاره فرمودند کسی که میخواهد کسی را بسازد اول باید خودش برسد و خود را بسازد تا بتواند دیگران را بسازد. بیایید خودسازی را شروع کنید و تقوا را پیشه کنید. ای کسانی که در مقابل رهبر عزیز رهبر تراشی می کنید، به خود آیید و لحظه فکر کنید. تاریخ انقلاب را مرور کنید که اگر نتوانستید خود را در انقلاب دریابید، سرنوشت شما همانطور خواهد شد که سرنوشت بنی صدر شد. اگر ضعف در ما هست، کم یا زیاد، چون انقلاب الهی است پیش می رود و افرادی که نتوانستند خود را هماهنگ کنند، در هر لباسی که باشند، رسوا می شود. امروز هدف انقلاب ما حاکمیت قانون الله، قانون قرآن بر جامعه است که آن هم با ذکر خداست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. با ذکر خدا می شود قلبها را آرام کرد. بیایید در جبهه ها شرکت کنید. نگذارید جبهه ها ضعیف شود. امروز رزمندگان شما در جبهه ها سختی ها و ناراحتی ها را تحمل می کنند. دست و پا فدا می کنند. بی سر می شوند. پاره پاره می گردند برای حاکمیت قانون الله. و چه خوب است که در این راه از دست بدهند. ما پیرو مکتب اسلامیم و مرگ را فنا نمی دانیم. و چه سعادتی است اگر به این صورت نصیب شود. مسئله دیگری که می خواهم اشاره کنم مسئله وحدت است. همانطور که امام در این بار زیاد اشاره کردند، وحدت خودتان را حفظ کنید. تمام پیروزی های ما بر اثر وحدت به دست آمده است. خون شهداست که نهال انقلاب را بارور ساخته است و امروز می توانیم در سایه جمهوری اسلامی راحت زندگی کنیم.
خب با پایان برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. آخرین برنامه بود که در ارتباط با شهید غلام حسین دادی تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. از هفته آینده انشالله اگر عمری باشه و توفیقی باشه شهید دیگه از شهدای ایرانی جهاد افغانستان را خدمتتان معرفی خواهیم کرد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radio در مشهد آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
می‌گذرد کاروان رو بوی گل ارغوان با فلسان آر آن سر به شهید جوان در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان
دوستان عزیز شنونده، سپاس از توجه و همراهی شما. میتونین صدای رادیو دری را از طریق فرکانس‌هایی که اعلام میکنم دریافت کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز و همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی و شامگاهی رادیو دری از طریق امواج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن هستند. و اما موج های اف ام رادیو دری بول، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتونن صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام میتونن با کیفیت عالی دریافت کنند.
موسیقی
دریای بیکران با گودال کوچک فرق نمی کند. زلال که باشی آسمان از آن توست. خوبان شنونده در خدمت شما هستیم با برنامه مجله ورزشی.
مجله ورزشی به نام یکتای بی همتا. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما، با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. 2093-794-71-7144 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. تیم ملی فوتسال زیر 17 سال افغانستان با نتیجه 9-1 تایلند را شکست داد و به فاینال صعود کرد. و خبر دیگر در مورد فوتسال، با اعلام نتایج قرعه‌کشی رقابت‌های فوتسال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه دوم با تیم‌های ایران، مراکش و تاجیکستان همگروه شد. این رقابت‌ها از 13 عقرب در شهر جده عربستان با حضور 8 کشور برگزار می‌شود. تیم ملی والیبال افغانستان در جریان رقابت‌های زون آسیای مرکزی با شکست 3-1 تیم میزبان یعنی بنگلادش و مرحله نهایی این مسابقات راه یافت. رقابت‌های زون آسیای مرکزی با حضور 6 تیم از کشورهای افغانستان، ترکمنستان، نپال، مالدیو، سریلانکا و بنگلادش برگزار می‌شود. رقابت‌های سوپرلیگ فوتسال با اشتراک 10 تیم از سوی نمایندگی فدراسیون ملی فوتبال در همکاری با امریت تربیت بدنی و ورزش ولایت غور در مرکز شهر فیروزکوه آغاز شد. در نخستین دیدار این رقابت‌ها تیم بند امیر با نتیجه 8-0 تیم طوفان کندک را شکست داد و پیروزی را از آن خود کرد. این رقابت‌ها به هدف رشد فوتسال و اتحاد جوانان و مدت 2 هفته برگزار خواهد شد. رقابت‌های منتخب ووشو با اشتراک 100 تن از سوی نمایندگی فدراسیون ملی این رشته در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت تخار در مرکز شهر طالقان برگزار شد. در این رقابت‌ها ورزشکاران در کاتگوری‌های مختلف با هم رقابت کردند که در نتیجه 33 تن به تیم منتخب ووشو این ولایت برگزیده شدند. و خبر دیگر از این ولایت این که رقابت‌های پاییزی مویتای هم با اشتراک 80 ورزشکار در این ولایت برگزار گردید. شنوندگان عزیز در این رابطه گزارش بشنوید از همکارمان آقای ابراهیمی.
نیروهای نخستین دور مسابقات خزانی رشته موتای با حضور بیش از 80 ورزشکار از میان جوانان، نوجوانان و بزرگسالان در ولایت بلخ برگزار شد. با گفته سید الیاس ساداد، مسئول فدراسیون موتای ولایت بلخ، هدف از راه اندازی این رقابت ها رشد این رشته رزمی، شناسایی چهره های برتر و انتخاب تیم منتخب مویتای در این ولایت است.
این مسابقات برای ورزشکارا به خاطر سطح فنی و به خاطر ارتقای طرفه چون خیلی مؤثر است، به خاطر اینکه بتونن که یک عدد مشخص داشته باشن، تشویق تقدیرشان ما برنامه رو اندازی میکنیم که تا دلگرمی خاص داشته باشن.
در همین حال استاد شیر محمد، مسئول برگزاری این مسابقات، میگوید این رقابت ها در جریان یک روز برگزار می شود و ورزشکاران در چند رده سینی با هم به مسافه یکدیگر می روند.
این دور مسابقات جام خزانه موتای در ولایت بلخ که با اشراق 80 ورزشکار یعنی 40 جوره بین ولایت بلخ و ولسوالی های است که به خاطر هدف ما به خاطر انتخاب چهره های برتر ولایت بلخ است.
سوی دیگر شمار از ورزشکاران با ابراز خرسندی از برگزاری این مسابقات آن را گام مثبت در راستای رشد ورزش موتای در بلخ عنوان کردند.
ما خوشحال هستیم که این تن مسابقات را در ولایت بلخ سر تا سر افغانستان فدراسیون ملی موتای برگزار میکنه و ما میخواهیم که مسابقات موتای و همه ورزش های رزمی بتونه رشد بیشتر بکنه و مسابقات بهتری را برگزار کنه.
باید این مسابقات که برای ورزشکارای عزیز برگزار بنماید برای رشدشان زیادتر داخل ولایت دست برگزار شود برای بهترشان همه ولایت نشود.
شما شننده برنامه مجله ورزشی هستید از شهر مشهد، از رادیو داریم ادامه مجله ورزشی رو پی میگیریم. رقابت های فوتسال میان 24 تیم از سوی نمایندگی فدراسیون ملی این رشته در همکاری با ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ در شهر مزار شریف آغاز شد. در نخستین دیدار این رقابت ها تیم عقاب با نتیجه 2-1 تیم یاران هاشم را شکست داده و برنده نخستین بازی این رقابت شد. این رقابت ها به هدف رشد جوانان و توسعه ورزش فوتسال به مدت یک ماه برگزار خواهد شد. رقابت‌های بزکشی با اشتراک 50 پهلوان از سوی نمایندگی فدراسیون ملی بزکشی در هماهنگی با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت سرپل در مرکز ولایت سرپل برگزار شد. این رقابت‌ها به هدف رشد بزکشی و تفریح سالم به مردم و آماده ساختن چاپندازان در مسابقات ولایتی به مدت یک روز برگزار گردید. رقابت‌های فول رزم با اشتراک 90 تن از سوی نمایندگی فدراسیون ملی فول رزم در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بغلان در مرکز شهر پل خمری برگزار شد. در این رقابت‌ها افغانستان درکت کردند که در نتیجه بغلان، تخار و جوزجان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کردند. مسابقات کونگ فو میان 50 ورزشکار از سوی نمایندگی فدراسیون مربوطه با هماهنگی آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت غزنی که در جمنازیم ورزشی به مدت یک روز برگزار شده بود پایان یافت. در این رقابت ها در 4 کتگوری نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به شکل چلنج کپ اشتراک کرده بودند که در نتیجه رحمت الله مقام اول، نوید الله مقام دوم و ایام الدین مقام سوم را از آن خود نمودند. مجله ورزشی این هفته را پی می‌گیریم با دو خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. چند خبر در مورد بازی‌های آسیایی جوانان که در کشور بحرین برگزار می‌گردد. کسب اولین طلای تاریخ هندبال ایران در بازی‌های آسیایی توسط تیم دختران و کسب 5 پیروزی پیاپی مقابل تیم‌های چین، ازبکستان، قزاقستان، تایلند و هند. غلامی اولین طلای شنا ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی جوانان را کسب کرد. تیم‌های کبدی مردان و زنان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان به مدال نقره دست یافتند. تیم میکس بمسه ایران نیز به مقام قهرمانی رسید. تیم 8 نفره دوش ایران هم با کسب 2 مدال برنز به کار خود در بازی‌های آسیایی جوانان پایان داد. تیم بسکتبال سه‌بسه دختران ایران نیز نایب قهرمان بازی‌های آسیایی جوانان بحرین گردید. در رقابت‌های بوکس در بخش بانوان، بانوی ورزشکار ایرانی برای اولین بار در تاریخ بوکس ایران موفق به کسب مدال برنز شد. انجمن تنیس حرفه‌ای مردان جهان ATP رنکینگ جدید انفرادی را منتشر کرد که در این فهرست کارلوس آلکاراس اسپانیایی در صدر قرار دارد، یانیک سینر ایتالیایی در رتبه دوم و الکساندر زوروف آلمانی در جایگاه سوم ایستادند. در جایگاه چهارم و پنجم این لیست فریتز از آمریکا و جوکوویچ از صربستان قرار گرفتند.
رویدادهای مهم ورزشی افغانستان، ایران و جهان در مجله ورزشی.
هر هفته جمعه ها صبح با شما هستیم در مجله ورزشی.
خبرهایی از جهان فوتبال. برتری رئال مادرید در دربی هفته دهم لالیگا اسپانیا. رئال مادرید 2-1 بارسلونا را در دربی ال کلاسیکو شکست داد و اختلافش را با بارسلونا به 5 امتیاز رساند. تیم فوتبال اتلتیکو مادرید در دیداری خارج از خانه مهمان رئال بتیس بود و موفق شد با نتیجه 2-0 به پیروزی برسد. در جدول لالیگا اسپانیا تیم رئال مادرید با 27 امتیاز در صدر فاصله گرفت و تیم‌های بارسلونا با 22 و ویارئال با 20 امتیاز در جایگاه‌های دوم و سوم می‌باشند. برتری 1-0 روم مقابل ساسلو و شکست 1-0 یومنتوس از لاتسیو در هفته 8 سری ای. تیم فوتبال ناپولی هم در حساس‌ترین دیدار هفته 8 سری ای ایتالیا با نتیجه 3-1 مقابل اینتر میلان به پیروزی رسید و به صدر جدول رفت. در سایر بازی ها این نتایج رقم خورد: تورینو 2 جنوا 1، ورونا 2 کالیاری 2، فیرونتینا 2 بولونیا 2. در جدول تیم ناپولی با 18 امتیاز بار دیگر صدر نشین شد و تیم های روم با 18، میلان با 17 و اینتر با 15 امتیاز در ردای دوم تا چهارم جای دارند. در هفته نهم فوتبال لیگ برتر انگلستان تیم فوتبال آرسنال میزبان کریستال پالاس بود و موفق شد مهمان خود را با نتیجه 1-0 شکست دهد. منچستر سیتی در خانه آستون ویلا به میدان رفت و تن به شکست 1-0 داد. در سایر بازی‌های برگزاشته این نتایج رقم خوردم: بونسموس 2 ناتینگهام فارست 0، وولورهمپتون 2 برنلی 3، چلسی 1 ساندرلند 2، نیوکاسل یونایتد 2 فولام 1، منچستر یونایتد 4 برایتون 2، برنتفورد 3 لیورپول 2. در جدول لیگ برتر فوتبال انگلستان تیم آرسنال با 22 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های بورنموث با 18، تاتنهام و ساندرلند با 17، منچستر سیتی و منچستر یونایتد با 16 امتیاز دوم تا ششم جدول می‌باشند. هفته هشتم فوتبال بوندسلیگای آلمان تداوم صدرنشینی بایر مونیخ و پیروزی پرگل لایپزیگ. تیم‌های بایر مونیخ، لایپزیگ و دورتموند در هفته هشتم فوتبال بوندسلیگای آلمان مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند. اما نتایج بازی‌های مهم این هفته: بورسیا مونشنگلادباخ 0، بایر مونیخ 3، آینتراخت فرانکفورت 2، سان پائولی 0، هامبورگ 0، وولفسبورگ 1، هوفنهایم 3، هایدنهایم 1، بورسیا دورتموند 1، اف سی کلن 0. در جدول بایر مونیخ با 24 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های لایپزیگ با 19، اشتوتگارت با 18 امتیاز، بورسیا دورتموند با 17 امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم جدول قرار گرفتند. با بخش ورزش سلامتی با ما همراه باشین.
فواید فعالیت بدنی مستمر: بهبود عملکرد قلبی ریوی و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های عروق کرونر، کاهش میزان مرگ و میر و ناکارایی، بهبود وضعیت روحی روانی و اعتماد به نفس، کاهش در تعداد دفعات بستری شدن در بیمارستان و مخارج درمانی. با ورزش سلامتی را با بدنتان هدیه بدهید.
تا مجله دیگر و هفته دیگر شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
چنانچه کوشش کنم مثل او باشم، پس چه کسی مثل من خواهد شد؟ سپاس از حضور یکایک شما دوستان عزیز شنونده. در این لحظه تقدیم حضورتان میشه برنامه کاوش که امیدوار استم مورد پسندتان قرار بگیره.
علم سلطان و علم قدرت پنن وجده و ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار پاک و بی همتا. دوستان و یاران صمیمی سلام بر شما، امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست و موفق باشید. باز هم با برنامه کاوش از رادیو دری با مدت 15 دقیقه در کنار شما یاران صمیمی هستیم. در این برنامه نگاهی داریم با مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان. لطفاً امروز هم در کنار ما باشید. پژوهش محققان: در آغوش گرفتن می تواند به شما در مقابله با استرس و ریزش کمک کند. طبق تحقیق پژوهشگران آمریکایی، بغل کردن می تواند یک سازوکار تقویت کننده برای سلامت جسم و روان ما باشد. محققان دریافتند که آغوش‌های مکرر با عنوان شکلی از حمایت اجتماعی می‌تواند از ما در برابر استرس محافظت کند، خطر ابتلا به عفونت‌ها را کاهش دهد و حتی شدت علائم بیماری را کمتر کند. دانشمندان از مدت‌ها قبل می‌دانستند که استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می‌کند و افرادی که درگیری‌های بین فردی مداوم دارند توانایی کمتری برای مبارزه با ویروس‌های مانند ریزش دارند. از سوی دیگر مشخص بود که حمایت اجتماعی می‌تواند اثرات روانی استرس مانند افسردگی و اضطراب را کاهش دهد. محققان این دو ایده را به هم پیوند زده و این سوال را مطرح کردند که آیا حمایت اجتماعی می تواند از ما در برابر بیماری های فیزیکی ناشی از استرس نیز محافظت کند؟ و آیا در آغوش گرفتن به عنوان یکی از بارزترین نمادهای حمایت اجتماعی نقشی در این محافظت ایفا می کند؟ برای پاسخ به این سوال محققان آزمایش جالبی طراحی کردند. آنها 404 بزرگسال سالم را مورد مطالعه قرار دادند. ابتدا از طریق پرسشنامه‌ها و مصاحبه‌های تلفنی میزان حمایت اجتماعی، درگیری‌های روزمره و تعداد دفعات در آغوش گرفته شدن هر فرد را ارزیابی کردند. سپس شرکت کنندگان را به صورت عمدی در معرض یک ویروس ریزش رایج قرار دادند و آنها را در قرنطینه تحت نظر گرفتند تا ببینند چه کسانی بیمار می شوند و شدت علائم در آنها چقدر است. نتایج این آزمایش بسیار قابل توجه بود. مشخص شد که حمایت اجتماعی خطر ابتلا به عفونت را و ویژه در افرادی که استرس ناشی از درگیری‌های اجتماعی را تجربه می‌کردند کاهش می‌دهد. اما نکته مهم این بود: یک سوم از کل این اثر محافظتی مستقیماً به خود عمل بغل کردن نسبت داده شد. علاوه بر این، در میان افرادی که بیمار شدند، کسانی که حمایت اجتماعی بیشتر و آغوش‌های مکررتر را گزارش کرده بودند، علائم بیماری بسیار خفیف‌تری را تجربه کردند. سرپرست این تحقیق می‌گوید این قضیه نشان می‌دهد که در آغوش گرفته شدن توسط یک فرد مورد اعتماد می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر برای انتقال حمایت عمل کند و افزایش تعداد بغل ها ممکن است یک راهکار